بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس کتاب الاساس فی اصول الفقه سال 1398 جلسه 23 صفحه 62 قسمت نهم المرت و تکرار. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین لا سیما صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالی فرجه و جعلنا من خیر انصاره و اعوانه المستشهدین بین یدی. اللهم اخلص اعمالنا لوجهك الكریم و وفقنا للتفاهم و التفهیم. عرض شد کتاب الاساس از یک تمهید، یک مقدمه و 5 باب و یک خاتمه تشکیل شده. باب اول مباحث الفاظ بود که مقدمه ای داشت مشتمل بر وضع و استعمال و دلالت و مشتمل بر 5 فصل بود. فصل اول اوامر. در اوامر با ماده امر آشنا شدیم، رسیدیم به بحث صیغه امر. صیغه امر رو خوندیم، دلالت صیغه امر بر وجوب رو و همچنین عدم ورز کردیم که صیغه امر دلالت وضعی و ظهوری که ناشی از وضع باشد بر فور یا تراخی ندارد. اما رسیدیم به بحث این که آیا اگر عملی واجب بود، این واجب نیاز به تکرار دارد یا نیاز به تکرار ندارد، که به بحث مره و تکرار مربوط است. خب قبل از اینکه وارد بحث مره و تکرار بشیم، دوستان باید عرض کنیم که مثالی عرض کنیم، اینکه اگر به ما فرمودن فرض کنید این نماز رو بخونید، آیا نماز رو باید هر روز بخونیم یا یک بار بخونیم، کفایت میکنه؟ در بعضی از روایات ما هست که اگر کسی سوره تکاثر رو مثلا بخواند از عذاب قبر در امان میماند. خب این آیا به معنای اینه که ما سوره تکاثر رو هر شب باید بخونیم یا یک بار بخونیم کفایت میکنه؟ میفرماید در روایت از پیامبر اکرم: من قرأ الحاکم التکاثر عند النوم وقی فتنت القبر. هر که از سوره الحاکم و تکاثر رو قبل از خواب بخواند از عذاب قبر در امان خواهد بود. خب دوستان، مستحضرید که ما با 3 حالت روبرو هستیم. حالت اول این که ما قرینه بر اراده مره داریم، یعنی قرینه داریم که فعل رو شارع مقدس یک بار از ما میخواد، مثل آیه حج فرمود ولله علی الناس حج البیت، که قرائنی منفصل در روایات وجود داره. در خود آیه هم قرائنی میشه پیدا کرد که حج یک بار در عمر بر ما واجب است. حالت دوم این که ما قرینه بر تکرار داریم، قرینه بر تکرار داریم، مثل همین روایت شریف که خوندیم: من قرأ الحاکم التکاثر عند النوم وقی فتنت القبر. هر کسی سوره تکاثر رو هنگام خواب بخواند از عذاب قبر در امان خواهد بود. ممکنه کسی اینجا بگوید که چون خواب سوره تکاثر مقید شده به خواندن هنگام خواب و خوابیدن هر شب تکرار میشه، پس هر شب انسان باید این سوره رو بخواند، نه اینکه فقط در عمرش یک بار بخواند و به اصطلاح از عذاب قبر در امان باشد. این رو هم میشه مثال زد برای جایی که ما قرینه داریم بر این که تکرار نیاز هست، یا مثل آیه روزه: فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. هر کس هلال ماه را دید باید روزه بگیرد. خب دیدن هلال ماه هر سال اتفاق میفته، پس هر سال باید روزه گرفت. اینها مثال است برای مواردی که ما قرینه بر تکرار داریم. خب اگر در جایی ما قرینه بر مره یا تکرار نداشتیم، آیا خود صیغه امر ظهور در مره دارد یا ظهور در تکرار دارد یا ظهور در هیچ کدام ندارد؟ این مسئله‌ای که ما امروز می‌خوایم بهش بپردازیم و در بحث‌های اصولی ما در فضای بحث می‌کنیم که قرینه‌ای نباشد. خب در این زمینه دوستان نظرات متعددی وجود دارد. نظرات متعددی در این زمینه وجود داره. مرحوم سید محمد مجاهد طباطبایی که استاد مرحوم شیخ انصاری هست، متوفای 1242 هجری، کتابی دارد به نام مفاتیح الاصول که اگر خواسته باشید در یک مسئله اصولی نظرات رو چه از شیعه و چه از سنی به صورت کامل ببینید، این کتاب منبع خوبی برای ارائه نظرات در هر بحث اصولی هست. در بحث‌های فقهی هم اگر خواسته باشید به اصطلاح کتابی رو ببینید، نظرات رو مستند، تمام نظرات رو ملاحظه کنید، کتاب مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه مال مرحوم سید جواد عاملی هست، متوفای 1226، از شاگردان مرحوم اسد مهدی بحرالعلوم. این کتاب ایشون کتابخانه مفصلی داشته و در این کتابخانه مفصلش هر موقع نظری رو از کسی میشنیده به شنیدن اکتفا نمیکردن و خودشون میرفتن مراجعه میکردن و نظر رو میدیدن. لذا نقل قولهایی که ایشون از کتابهای فقهی دارن از اعتبار بالایی برخورداره. پس برای دیدن نظرات فقهی به کتاب مفتاح الکرامه و برای دیدن نظرات اصولی میتونید به کتاب مفاتیح الاصول مراجعه کنید. مرحوم طباطبایی در کتاب مفاتیح الاصول 4 نظریه پیرامون مره و تکرار نقل کردند. نظریه اول اینه که صیغه امر نه دلالت بر فور دارد و نه دلالت بر تراخی دارد و ظاهرا این نظر هم نظر مشهور است و در کتاب ما هم به همین نظر اشاره شده. مرحوم علامه شهید ثانی، فرزند شهید ثانی، شیخ حسن صاحب معالم، مرحوم بهایی و دیگران همین نظریه رو دارن که صیغه امر به خودی خود دلالتی نه بر مره دارد و نه بر تکرار. نظریه دومی وجود داره، این که فعل امر دلالت بر تکرار دارد در طول تمام مدت عمر. یعنی وقتی به شما میگن اطعم الفقیر، که انهو به شما گفتن اطعم الفقیر ابدا به شرط الامکان، یعنی شما تا آخر عمر، تا هر وقت امکان دارد، باید اطعام فقیر داشته باشید. نظریه سوم در این مسئله این است که صیغه امر دلالت بر مره دارد. اینم یه نظریه که از بعضی از علمای اهل سنت به اصطلاح نقل شده، دیگرانی هم این حرف رو زدن. نظریه چهارمی رو از مرحوم سید ابن زهره صاحب غنیه نقل شده که ایشون فرمودن صیغه امر مشترک است بین مره و تکرار، پس هر کدومش به تنهایی قرینه میخواهد. خب این نظراتی که در مسئله بود. حالا یه مقداری از عبارت مصنف رو بخونیم پیش از ورود به بحثم. بدونین دوستان تکرار به فتح تا صحیح، تکرار مصدر باب تفعیل از مصادر غیر مشهور باب تفعیل است، اما این که ما در فارسی میگیم تکرار، این در فارسی میگیم تکرار و الا در عربی صحیحش همون تکرار هست. ببینیم صفحه 62. بسم الله الرحمن الرحیم. المرة والتكرار اختلفت اقوال الاصوليين في ان صيغه الامر هل تدل على طلب ايجاد الطبيعه مره واحده او مكررا فيما يتصور فيه التكرار، او لا تدل على واحد منهما. مختلف شده است نظرات اصولیین در اینکه آیا صيغه امر آیا دلالت می کند بر طلب ایجاد طبیعت یک بار یا به صورت مکرر، البته در جایی که تکرار تصور دارد، یا نه دلالت بر هیچ کدام از این دوتا ندارد. ضمیر منهما برمی گرده به مره و تکرار. طبیعت رو هم که قبلا عرض کردیم روش کلمه فعل رو می نویسید. خب دو تا نکته در این عبارت هست. نکته اول این که مصنف از مفاد صيغه امر با عنوان طلب ایجاد طبیعت یاد کردن. سابقا عرض کردیم مشهور معنای موضوع له صيغه امر رو طلب می دانند. مصنف قائل بود معنای موضوع لهش نسبت بعثیه هست که گاهی از اون به بعث هم یاد می کردن. پس اینجای عبارت طبق نظر مشهور نوشته شده. خب نکته بعدی این که دوستان اون مقداری که محل بحث ما هست در بحث مره و تکرار در جاییه که تکرار یا تکرار تصور داشته باشد، اما اگر در جایی تکرار تصور نداشته باشه خب اون قطعا تکرار پذیر نیست و از محل نزاع ما خارج هست. مثلا اگر شما به شما امر به قتل بشود، خب امر به قتل، خب قتل یک بار بیشتر اتفاق نمی افته. یا اگر امر به دفن میت بشود، امر به کفن میت بشود، خب میت رو شما اگر کفن کردید و دفن کردید دیگه معنا نداره این رو ما بخواهیم تکرار کنیم. لحاظا ملاحظه میکنید جناب مصنف در پاورقی شماره 2 در صفحه 62 ایشون میفرماید نزاع در جایی است که عمل قابل تکرار باشد. ببینیم با هم. لا یأت النزاع فی ما لا یقبل التکرار. نزاع در جایی که قابلیت تکرار ندارد جاری نیست. مثل قوله ادخل الباب او طهر الثوب اذا تنجس. مثل اینکه به شما بگن از در داخل شو. خب واضحه که انسان وقتی از در داخل شد دیگه وجهی نداره که هی بره بیرون دوباره بیاد تو، هی بره بیرون دوباره بیاد تو. وقتی داخل شدید شما دیگه داخل هستید، دوباره داخل شدن که معنا نداره که. پس این به خاطر ویژگی خود ماده دخول هست که از محل بحث خارجه. یا میفرماید وقتی لباس شما نجس شد اون رو تطهیر کنید. خب مستحضرید وقتی شما لباس نجس رو تطهیر کنید، این لباس بعد از تطهیر دیگه نجس یا متنجس نیست که ما دوباره بخوایم تطهیرش کنیم. اصلا موضوع برای تکرار وجود ندارد، چون لباس با یک بار شستن پاک میشه و دیگه موضوع متنجس نیست، وجود نداره که ما بخوایم تطهیرش کنیم. فإن عدم التکرار فیه ناشئ من الخصوصية التي في مثل مادة الدخول والتطهير فإنهما مما لا يتكرر بعد امتثالهما مرة. میفرماید عدم تکرار در این موارد ناشی است از خصوصیتی که در امثال ماده دخول و تطهیر وجود دارد. این دو ماده از موادی هستند که تکرارشون معنا ندارد، قابل تکرار نیستند بعد از اینکه یک بار امتثال شدند. این هم که فرمود مثل ماده دخول و تطهیر، خواسته بفرماید که اختصاصی به این دو تا ماده نداره. اینها رو ما به عنوان مثال عرض کردیم که ما دو مثال دیگر عرض کردیم، مثل قضیه کفن و دفن، یا مثل قضیه قتل اعدام کردن مثلا، اینها بعد از یک بار دیگه موضوعی ندارد. خب این از صورت مسئله. قبل از اینکه دوستان ما نظر مختار رو در مسئله عرض کنیم و ادله اونها رو بررسی کنیم، باید عرض کنیم که در این که منظور از مره و منظور از تکرار دقیقاً چی هست و به چه معنایی مره و تکرار محل نزاع هست، در اینجا سه نظریه وجود دارد. شما پشت عبارت و قد یقال پشت عبارت بنویسید تحریر محل نزاع، یعنی اول ما باید روشن کنیم این مره و تکراری که ما داریم سرش بحث میکنیم، منظور ما دقیقاً از مره و تکرار چه هست. در این مسئله دوستان سه نظریه وجود داره. عده‌ای معتقدند منظور ما از مره دفعه هست و منظور ما از تکرار دفعات. عده‌ای هم معتقدند منظور ما از مره فرد است و منظور ما از تکرار افراد است. عده‌ای هم معتقدند مره و تکرار به هر دو معناست، یعنی مره به معنای دفع و فرد و تکرار به معنای افراد و دفعات است. ما برای اینکه مراد ما از دفعه و تفاوتش با فرد مشخص بشه، شما ملاحظه کنید، شما ممکنه یک دفعه مهمانی بدهید، ولی در این یک دفعه مهمانی نه یک فرد بلکه افراد متعددی را اطعام کنید. پس در یک بار میشه چند فرد رو انجام داد، میشه یه فرد رو انجام داد. با این بیان دوستان دفعه اعم است از فرد، رابطه شون عموم خصوص مطلقه. پس این شد از رابطه دفعه با فرد. دفعه اعم از فرده، هر فردی الا ولابد در یک دفعه اتفاق میفته، اما در هر دفعه ممکنه یه فرد اتفاق بیفته، ممکنه افرادی اتفاق بیفته. اما رابطه افراد با دفعات چیه؟ دوستان افراد رو میشه در یک دفعه انجام داد و میشه در دفعات انجام داد. فرض کنید شما وقتی بخواید 100 نفر رو اطعام کنید، این 100 نفر رو میشه در یک مهمانی، یک بار مهمانی دادن اطعام کرد، میشه در چندین دفعه مهمانی اطعام کرد. اما از اون ور دفعات حتما مستلزم تحقق افراد هست. پس افراد اعم است از دفعات. دقت کردید؟ دفعه اعم از فرده، ولی افراد اعم از دفعات هست. این رابطه عموم و خصوص مطلق رو که عرض کردیم، این رو مرحوم مظفر رحمت الله علیه در کتاب اصول الفقه چاپ اسماعیلیان جلد 1 صفحه 79 فرمودن که رابطه دفعه با فرد اعم مطلقه و افراد نسبت به دفعات اعم مطلق هستن. البته نظرات دیگری هم هست، ما به همین نظریه اکتفا میکنیم. نظریات دیگر رو ما در تعلیق بر الاساس به حمد الله اونجا به صورت مفصل ذکر کردیم. خب پس دوستان سه تا نظریه وجود داشت. عبارت رو ببینید: و قد یقال و گاهی گفته می شود ان المراد بالمرت و تکرار هو دفعت و دفعات. گاهی گفته می شود که منظور از مره محل بحث دفعه هست، منظور از تکرار هم دفعاته. یعنی اگر ما گفتیم اطعم که فعل امر هست دلالت بر مره داره، یعنی دلالت بر یک بار اطعام دارد، نه اطعام یک فرد. اگر گفتیم اطعم دلالت بر تکرار دارد، یعنی چندین بار اطعام باید کرد، نه چندین فرد. چون مستحضری چندین فرد رو انسان میتونه در یک بار اطعام کنه. 10 نفر رو دعوت کنی در یک جلسه اطعام کنی. اما اگر بنا شد چندین دفعه باشه، با باید حتما چند تا مهمانی شما برگزار کنید. مثالی عرض کنیم، شما نذر کرده بودید 3 بار مهمانی بدهید، 3 بار مهمانی بدهید به 100 نفر. خب شما اینجا باید 3 بار مهمونی بدید، یعنی مراسم مهمانی رو 3 بار 3 دفعه باید برقرار کنید. اما اینکه بیایید و 1 مهمانی بگیرید، هر 100 نفر رو در همون 1 مهمانی اطعام کنید، شما به نذرتون عمل نکردید، چون نذر شما تعلق گرفته بود به دفعات نه به افراد. 3 دفعه شما نذر کرده بود. بله اگر شما نذر کرده بودید من 100 نفر رو اطعام کنم، نذر شما به افراد تعلق گرفت، خب شما میتونید این 100 نفر رو در 1 جلسه اطعام کنید، میتونید در جلسات متعددی اطعام کنید. پس این که ما به مره تفسیر کنیم یا به تکرار، این ثمره داره و در اختلاف موجب اختلاف در امتثال میشه. این نظر دوستان که منظور از مره و تکرار همون دفعه و دفعات هست، این نظریه رو مرحوم صاحب فصول متوفای 1254 ایشون این نظریه رو انتخاب کرده، مرحوم میرزای شیرازی هم این نظریه رو انتخاب کرده، مرحوم مظفر هم انشاءالله در کتاب اصول فقه خواهید خوند ایشون هم همین نظریه رو داره. پس 3 تا قائل ما برای نظریه اول عرض کردیم. نظریه دوم دوستان میگه منظور از مره فرده، منظور از تکرار هم افراده. و قد یقال و انه هو الفرد و الافراد، گاهی گفته می شود که آن، ضمیر انه برمیگرده به المراد و من المره و تکرار، گاهی گفته می شود که مراد از مره و تکرار در محل نزاع هو الفرد و الافراد، منظور ما فرد و افراد هست. این نظریه رو دوستان مرحوم صاحب قوانین میرزای قمی رحمت الله علیه متوفای 1231 انتخاب کردن، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه هم در کتاب مناهج الوصول همین نظریه رو انتخاب کردن. طبق این نظریه اگر به شما گفتن اطعم، اطعام کن، اطعام بر شما واجبه، یعنی 1 فرد رو اطعام کنید. اگر قائل باشیم اطعم دلالت بر فرد دارد، یعنی 1 فرد رو اطعام کن. اما اگر گفتیم که اطعم دلالت بر تکرار داره، یعنی باید افراد متعددی رو شما اکرام کنید. حالا این افراد رو میخواید توی 1 دفعه توی 1 مهمونی اطعام کنید، میخواید نه در دفعات متعددی اکرام کنید. دفعه اینجا مطرح نیست، منظور فرد و افراده. خب این هم از نظر دوم. نظر سوم دوستان نظریه است که مرحوم محقق خراسانی، مرحوم آخوند خراسانی انتخاب کردن در کتاب کفایه چاپ آل البیت صفحه 78 و در متن کتاب هم مصنف همین نظریه رو انتخاب کردن. این نظریه میگوید مره و تکرار در محل بحث میتونه هم به معنای فرد و افراد محل نزاع باشد و هم به معنای دفع و دفعات. پس اگر ما گفتیم اطعم الفقیر، عرض کردیم اطعم واجب است، اطعام، اگر قائل به مره باشیم طبق این نظریه، یعنی اطعام واجب است، مره به معنای دفعه و فرد، اطعام واجب است 1 بار 1 دفعه. اما اگر گفتیم نه، امر دلالت بر تکرار میکنه و تکرار هم به معنای دفعات هم به معنای افراد، اون موقع اطعم یعنی اطعام واجب است، دفعات متعدد، افراد متعدد. لحظه شما نمیتونید به 1 مهمونی گرفتن اکتفا کنید و افراد متعددی رو اطعام کنید، بلکه باید چند مهمانی بگیرید و در این چند مهمانی چندین نفر رو اطعام کنید. ببینیم با هم. و ظاهر رو پشتش بنویسید، نظریه محقق خراسانی و ظاهر وقوع النزاع به کل المعنیین. به نظر ما نزاع به هر دو معنا در بحث ما جاری هست. خب لحاظا شما میبینید در ادامه عبارت مصنف هرچی میفرماید، میفرماید دفعتن و فردن، چون نظرشون رو در بحث تحریر محل نزاع این بود که هم بحث در دفعه هست هم بحث در افراد هست. حالا نظر ما چیه؟ عرض کردیم نظری که منسوب به مشهور متأخرین هست و جناب مصنف هم همین نظر رو انتخاب کرده، اینی که صیغه امر دلالت وضعی بر مره یا تکرار ندارد. یعنی صیغه امر نه وضع شده برای مره و نه وضع شده برای تکرار. استدلالشون هم دقیقا همون استدلالی هست که در مبحث فور و تراخی گذروندیم. در اونجا عرض کردیم که صیغه امر دو چیز بیشتر ندارد، یک ماده دارد و یک هیئت. ماده صیغه امر برای صرف و طبیعه وضع شده، طبیعت و ماهیت لیسیده از خصوصیات، نه خصوصیت مره درش هست نه خصوصیت تکرار. صیغه امر هم برای طلب طبق نظر مشهور یا برای نسبت بعثیه طبق نظر مصنف وضع شده و در اینها هیچ اثر و رد پایی از مر و تکرار نیست. مثلا وقتی ما به شما میگیم ازره، ازره ماده ای داره زاد رابا که برای زدن وضع شده. زدن یک بار؟ نه. زدن چند بار؟ نه. زدن فوری؟ نه. زدن با تأخیر؟ نه. هیچ کدوم از این خصوصیات در موضوع له ماده وجود نداره. هیئت هم به همین شکل، هیئت هم به معنای درخواست انجام عمل. ازرب هیئتش یعنی درخواست زدن. حالا درخواست زدن یه بار؟ نه، صیغه اینو نمیگه. درخواست زدن چند بار؟ نه، صیغه اینو نمیگه. ببینیم با هم. و کیف ما کان، به هر حال ما در مسئله فرد و افراد هر نظریه رو انتخاب کنیم، فالحق انها لم توزع للدلالت على المراد ولا على التكرار. ضمیر انها میخوره به صیغه امر. به هر حال حق این است که روی حق بنویسید نظر مصنف که همون مشهور متأخرین است. حق این است که صیغه امر وضع نشده است برای دلالت بر مره و وضع نشده است برای دلالت بر تکرار. چرا؟ و ذالکه، ذالکه یعنی عدم وضع. این که میگیم وضع نشده چرا؟ لأنه ضمیر شأنه. لأنه قلنا سابقا، سابقا عرض کردیم، عرض کردیم ارجاعات مصنف رو باید پیدا کنید. میفرماید سابقا گفتیم، کجا گفتیم؟ روی سابقا شماره بزنید، در حاشیه کتاب بنویسید در بحث فور و تراخی که همین بحث سابق ما بود. لأنه قلنا سابقا ان الصيغه تتشکل من الماده والهيئه. ببخشید این سابقا برمیگرده به بحث مقدمه مباحث الفاظ در صفحه 56 که ایشون اونجا فرمودن صیغه تشکیل میشه از دو جزء. پس سابقا رو اصلاح کنید، سابقا به قسمت هشتم کتاب صفحه 56 بحث مقدمه مباحث الفاظ، قسمت مقدمه مباحث الفاظ صفحه 56. ببخشید در همون مسئله ابتدای بحث صیغه امر ایشون این رو اشاره کردن که صیغه تشکیل میشود از ماده و هیئت. خب صیغه دو چیز بیشتر نداره، ماده و هیئت. و الماده تو انما وضعت للماهیت المعرات عن کل لحاظ و شرطن. ماده وضع شده برای ماهیت عاری و خالی از هر لحاظ و شرطی. مستحضرید قبلا اینشون به جای ماهیت معرات فرمودن طبیعت، پس روی ماهیت بنویسید طبیعت یا همون فعل. ماده همانا وضع شده است برای فعل صرف بدون هیچ لحاظ و شرط و قیدی، یعنی نه شرط مره درش هست و نه شرط تکرار. این قضیه ماده. ول هیئت و انما وضعت لانشاء البعث و تحریک، هیئت را هم که عرض کردیم وضع شده برای ایجاد بعث و تحریک در مخاطب برای انجام فعل. و ذالک، این وضع هایی که گفتیم، وضع ماده و وضع هیئت، اینها دلیلش چی بود سابقا؟ دلیلش تبادل بود که سابقا گذشت. یعنی ماده رو شما زاد و رابا رو اگر به تنهایی بدون قرینه تصور کنید، چی به ذهن شما تبادر میکنه؟ زدن، نه زدن یک بار، نه زدن چند بار، نه زدن فوری. هیئت رو هم شما اگر تصور کنید، از هیئت هم همین تبادر میشه که بحثاش قبلا گذاشت. نتیجه این بحث چی میشه؟ فای نتیجه است. فلا دلالت من قبل صیغه، زیر قبل صیغه خط میکشید. پس از ناحیه صیغه دلالتی بر مر یا تکرار وجود ندارد. این ذالک روش بنویسید احدهما، احدهما هم زیرش بنویسید مر و تکرار. پس از ناحیه صیغه دلالتی بر یکی از این دوتا نیست. خب از اون طرف هم ما چیزی غیر از این دوتا نداریم در صیغه، هم غیر از ماده و هیئت صیغه هم چیزی نداره. ولا یوجد منشأ سواهما من ناحیت الوضع، زیر من ناحیت الوضع خط بکشید. و یافت نمی شود منشأی غیر از این دوتا، هما میخوره به ماده و هیئت، از ناحیه وضع البته، لکی یدل علی احدهما، که اون دلالت کند بر یکی از این دوتا، احدهما میخوره به مر و تکرار. پس از لحاظ وضعی دلالت وضعی ندارد. خب مستحضرید ما در بحث فور و تراخی هم عرض کردیم صیغه ام دلالت وضعی نه بر فور داشت نه بر تراخی، اما عرض کردیم دلالت اطلاقی داره. دوستان ما اینجا برای اثبات کفایت مره که یک بار کفایت می کند، برای اثبات کفایت مره دو بیان دیگه داریم. پس ما معتقدیم صیغه امر دلالت وضعی و ظهور وضعی بر مره یا تکرار ندارد، اما ظهور اطلاقی دارد، دلالت عقلی هم دارد. ظهور اطلاقیش چطور؟ عرض کردیم اطلاق یعنی قید نداشتن. شما اگر به محاورات روزمره عقلا مراجعه کنید، عقلا اگر تکرار یک کاری براشون مهم باشه حتما اون رو قید میزنن، تکرار رو بیان میکنن. پس اگر عاقلی به شما چیزی گفت و قید تکرار رو نیاورد، ظاهرش اینی که همون یک بار کفایت میکنه. مثلا مدیر مدرسه شما رو صدا زد، گفت آقا یک پوشه پلاستیکی شما برای پروندهتون بیارید، یا فردا سری به من بزنید، با من تماس بگیر. خب این با من تماس بگیر، به من سر بزن، پوشه بیار، همه اینها ظهور در این داره که یک بار این اتفاق باید بیفته. اگر مدیر مدرسه به خادم گفت اینجا رو دستمال بکش، این به معنای اینه که اینجا رو این دفعه دستمال بکش، نه اینکه هر روز شما دستمال بکش. فردا بیاد بگه چرا دستمال نکشیدی؟ خب شما که نگفتید که من که گفتم دستمال بکش. خب اگر میخواستید من هر روز اینجا رو دستمال بکشم، باید به من میگفتید. تصور من، برداشت من، ظهور عرفی کلام شما این بود که یک بار، یک دفعه، یک بار. پس متکلم وقتی حکیم است، طلبی دارد، کاری رو درخواست میکنه، قید نمیاره، این ظهور، این قید نداشتن و اطلاق ظهور در کفایت مره میکند. ما هم به همین بیان میگیم شارع مقدس حکیم است، وقتی که تکرار رو بخواهد قید میآورد، حالا که قید نیاورده پس معلومه یک بار کفایت میکنه. مثلا شما به محضر امام صادق علیه السلام رسیدید، مشکلی داشتید، حضرت فرمودن نماز جعفر طیار بخوانید. خب برداشت عرفی اینه که نماز جعفر طیار یه بار باید بخونیم، این که مداومت کنیم این رو نیاز به قرینه داره. لحاظا شما ملاحظه میکنید در بعضی از روایات این قرائن موجوده، حضرت فرموده که مداومت کنید بر این کار تا یک سال مثلا. اما وقتی چنین قرینه ای نباشه، حمل بر مره می شود. البته مره طبق نظر مصنف یعنی یک دفعه یک فرد. به شما گفتن نماز جعفر بخونید یعنی یک بار یه دونه، اگر به شما گفتن اینجا رو دستمال بکش یعنی یه بار یک بار ده یک دفعه یک بار دستمال کشیدن. خب نعم ان الظاهر من اطلاق صيغه، پشت این نعم بنویسید اثبات ظهور اطلاقی امر بر کفایت مره. نعم ان الظاهر من اطلاق صيغه هو الاکتفاء بالمره دفعه و فردا. بله ظاهر از اطلاق صیغه یعنی قید نداشتن صیغه. منظور چه قیدی؟ یعنی قید تکرار نداشتن. این است که متکلم اکتفا کرده به مره. مره یعنی چی؟ طبق اون نظری که انتخاب کردیم دفعتن و فردن، یعنی یک بار یک دونه از اون عمل رو شما انجام بدید. چرا؟ این ظهور از کجا آمد؟ و ذالک یعنی این ظهور، یعنی ذالک الظهور. لأن الآمر الحکیم اذا کان بصدد بیان کل ما له دخل فی غرضه من الامر. دوستان این عبارت اذا کان بصدد بیان کل ما له دخل فی غرضه من الامر رو بذارید داخل پرانتز توضیح میدیم. آمر حکیم اذا لم یقیده به دفعات او الافراد یظهر من اطلاق صیغته انه اکتفا به دفعت الواحده و الفرد الواحد و الا بیان خلافه. آمر حکیم هرگاه در صدد بیان تمام چیزهایی باشد که در غرضش دخیل است و امرش را لم یقید هم میخوره به امر و امر را مقید نکرد به دفعات، نفرمود اینو چند دفعه انجام بده، مقید به افرادم نکرد، نگو این کار چند تا از این کار رو انجام بده، ظاهر می شود از اطلاق صیغه امر انهو که متکلم اکتفا کرده به دفعه واحد و فرد واحد، یعنی یک دفعه یک بار، و الا اگر چون این اراده ای نداشته باشه بیان خلافه. پس متکلم اگر مره یا تکرار، اگر تکرار را میخواست میگفت، لکن تکرار را نگفت پس تکرار را نمیخواهد. فحکمته فی کلامهی، حکمت متکلم در کلامش و طریقه طلبش قرینه است بر ظهور صیغه امر در کفایت مره. قرینتون علی ظهور صیغه امرهی فی کفایت المره، قرینه است بر ظهور صیغه امر متکلم در کافی بودن مره. خب اینی که عرض کردیم دوستان بذارید داخل پرانتز، بعدن انشاءالله در همین مباحث الفاظ در بحث مطلق و مقید خواهیم خوان. اگر انسان بخواهد به اطلاق کلام کسی تمسک کند و رو اطلاق کلامش حساب باز کنه شرایط و مقدماتی دارد، اون شرایط باید موجود باشه، اون مقدمات باید موجود باشه تا انسان بتونه به اطلاق کلام اون آقا تمسک کند. به این شرایط و مقدمات برای تمسک به اطلاق اصطلاحاً بهش میگن مقدمات حکمت. حالا مقدمات حکمت چند تا هست این بماند، اجمالاً عرض کنیم مهمترین مقدمه از مقدمات حکمت که برای تمسک به اطلاق کلام متکلم لازم است این است که متکلم در مقام بیان باشد. دقت کنید داخل عبارت چی نوشته؟ اذا کان بصدد بیان، یعنی متکلم در مقام بیان باشه. یه مثال بزنیم و رد بشیم چون محل بحث ما فعلا نیست. شما یه موقعی مریض هستید، دکتری رو توی خیابون میبینید، آشنا هست، دکتر حال شما رو میبینه میگه فلانی دارو مصرف میکنی یا نه؟ میگید نه. میگه شما باید دارو مصرف کنید. آیا شما با توجه به اینکه آقای دکتر کلامش مطلق بود، قید نزد که چه نوع دارویی، چه مقدار، چه ساعتی مصرف کن، شما میتونید به اطلاق کلامش تمسک کنید، برید خونه بگید من هر دارویی رو به هر مقداری و هر ساعتی میخورم. چرا؟ چون کلام دکتر اطلاق داشت. یا کسی روی منبر به شما گفت، به مردم گفت مردم نماز بخونید، زکات بدید، شما میتونید به اطلاق کلامش تمسک کنید، بگید خویشون گفت نماز بخونید، نگو کی بخونید، چقدر بخونید، چجور بخونید. ما به هر مقدار، هر طور، هر اندازه، به هر شکلی دلمون بخواد میخونیم. 5 رکعت میخونیم، 6 رکعت، 3 رکعت، 2 رکعت، 1 رکعت. آیا میتونید به اطلاق کلامش تمسک کنید؟ نمیتوانید در این 2 مورد به اطلاق کلام متکلم تمسک کنید. چرا؟ چون در این موارد متکلم اصلا در مقام بیان نوع دارو، کیفیت دارو، ساعت خوردنش نبود. و آقایی که رو منبر گفت نماز بخونی، در مقام بیان این نبود که نماز اجزایش چیه، شرایطش چیه. اینا فقط میخواستن به شما بگن آقا شما بدون دارو خوب نمیشی، باید دارو مصرف کنی. همین، ناظر به کیفیت دارو، زمان دارو، مقدار دارو نبود. و آقایی هم که رو منبر گفت شما نماز بخونید، زکات بدهید، یعنی اصل نماز رو داشت توصیه میکرد. نظر به اجزا و شرایط و کیفیت نماز نداشت که شما بیای بگی چون چیزی نگفت پس ما هر جوری نماز خوندیم خوندیم. اصطلاحا میگن متکلم در این 2 مثال در مقام بیان کیفیت و اجزا و شرایط نبوده، لذا نسبت به کیفیت و اجزا و شرایط نمیشه اطلاق گیری کرد. پس شرط مهم اطلاق گرفتن اینه که متکلم در مقام بیان باشه. ما انشاءالله با مقدمات حکمت آشنا خواهیم شد. در صفحه در بحث مطلق و مقید در صفحه 107 قسمت 17 از کتاب، اونجا داریم مقدمات حکمت رو مصنف 3 مورد ذکر کردن که مورد دومشون اینه، ان یکون فی مقام بیان مرادهی. پس متکلم باید در مقام بیان باشد. داخل پرانتز رو یه بار دیگه با هم ببینیم. الامر الحکیم اذا کان به صدد بیان کل ما له دخلون. دخل یعنی تأثیر. وقتی متکلم در مقام بیان تمام آن چیزهایی است که در غرضش تأثیر داره، خب وقتی متکلم در مقام بیان تمام اغراض خودش باشه، خب طبیعتا اگر تکرار در غرضش دخیله، تکرار رو هم ذکر میکنه. پس اگر تکرار رو نگفت، معلوم میشه که تکرار در غرضش دخالتی نداره. خب این اثبات دلالت امر بود بر کفایت مره، اون هم دلالتی که منشأش اطلاقه. اصطلاحا تعبیر میکنیم به دلالت اطلاقی یا ظهور اطلاقی. نکته بعدی این که دوستان شما اگر به عقلتون مراجعه کنید، عقل هم حکم میکند به کفایت مره، البته با مقدمات عقلی. دوستان ما یه قاعده ای داریم، این قاعده هم در کتاب های اصولی موجوده، هم در کتاب های فلسفی و عقلی هم این قاعده موجوده. اون این قاعده عنوانش اینه، الطبیعت توجد به وجود فرد واحد. طبیعت با وجود اولین فرد در عالم خارج تحقق پیدا میکنه. مستحضرید، عده‌ای معتقدن کلی در عالم خارج به خودی خود وجود ندارد، وجود کلی با وجود افرادش. الان ما انسان کلی در عالم خارج نداریم، اما اگر انسان عنوان انسان کلی انسان بخوایم بگیم توی اتاق هست، چند تا فرد نیازه که کلی انسان در اتاق اتفاق بیفته؟ 1 فرد. طبیعت با اولین فرد در عالم خارج تحقق پیدا می کند. خب حالا استدلال ما برای این که صیغه امر ظهور عقلی، دلالت عقلی بر کفایت مره داره چی؟ این رو میتونید بنویسید. مقدمه اولش اینه، مولا ایجاد طبیعت، مولا با امر ایجاد طبیعت را از ما میخواهد. این مقدمه اول. مقدمه دوم اینه، طبیعت با اولین فرد در عالم خارج ایجاد می شود. خب مولا از یک طرف ایجاد طبیعت رو میخواد، طبیعت هم با اولین فرد ایجاد میشه. پس نتیجه، پس با اولین فرد غرض مولا حاصل میشود، امر مولا امتثال میشود. مولا وقتی به شما میگه اضرب، میگه یعنی زدن رو در عالم خارج ایجاد کن. خب ما ماهیت زدن رو بخوایم در عالم خارج ایجاد کنیم، یک بار بزنیم ماهیت با اولین فرد ایجاد میشه. پس مطلوب مولا ایجاد طبیعت بود، طبیعت هم با اولین فرد ایجاد شد، پس مطلوب مولا حاصل شد. پس همون یک بار که شما بزنید کفایت میکنه. پس این هم شد دلالت عقلی با یک مقدمه عقلی، که مقدمه عقلی این بود از طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد. ببینیم ثم سپس انه لا اشکال فی لزوم المرء عقلا ایزن، اشکالی نیست در این که یک بار لازمه و بیش از یک بار نیازی نیست به حکم عقل. ثم انه شأن چنین است، لا اشکال، اشکال نیست در لزوم و کفایت یک بار عقلا. ایزن یعنی چی؟ ایزن یعنی مضافن به اطلاق، یعنی علاوه بر اینکه اطلاقم همینو میگه، عقلم همینو میگه. پس ایزن یعنی مضافن الی دلالت علی المره بالاطلاق. چرا؟ لان کل امر یقتضی ان یمتثل، هر امری اقتضاش اینه که باید امتثال بشه. اقل امتثال چند فرده؟ یک فرده. و اقل ما یتحقق به الامتثال هو المره، اقل مقداری که امتثال باش اتفاق میفته یک باره. این اقل ما یتحقق به الامتثال، این اشاره داره به همون قاعده عقلی که طبیعت و توجد و به وجود فرد واحد. نعم بله، لزوم الاکثر یحتاج الی دلیل، بیش از یک بار، اکثر یعنی بیش از یک بار، بیش از یک بار یا یک فرد. چون نظر ما چی شد؟ این بود که تکرار به معنای افراد و دفعات. بیش از یک بار یا یک و یک فرد، این نیاز به دلیل داره. خب حالا میخوایم یه مسئله ای رو از دوستان سوال کنیم. مستحضر هستید که پس تا اینجا دوستان نتیجه بحث این شد، صیغه امر و ظهور و دلالتی که منشأش وضع باشه، نه بر مره داره نه بر تکرار. اما دلالت اطلاقی و دلالت عقلی بر کفایت مره دارد. پس از این به بعد شما اگر در آیات و روایات با فعل امری مواجه شدید، فتوا میدید که این عمل واجب است اولا، چون امر ظهور در وجود داره، اما یک بار انجامش بدید کفایت میکن. مگر این که ما قرینه داشته باشیم که بیش از یک بار یا بیش از یک دفعه نیاز هست. حالا سوال میکنیم از شما، مستحضرید بعد از نمازها آیه 56 سوره احزاب خونده میشه، ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه و سلموا تسلیما. اولا عرض کنیم که این تعقیبات در جز تعقیبات نماز صبح و نماز مغربه، برای همه نمازها وارد نشده، اما چون عموماتی داریم که صلوات خیلی خوب فضیلت داره، انسان هر موقع بعد از هر نماز بخونه اشکالی نداره. سوال ما اینجاست که وقتی این آیه خونده میشه، مردم چرا سه بار صلوات میفرستن؟ شما آیه رو ملاحظه کنید، آیه میفرماید یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه سلموا. خب فعل امره، ما که الان خوندیم فعل امر دلالتی بر تکرار ندارد، چه به معنای دفعه و چه به معنای افراد. پس در این آیه امر به صلات شده، امر به صلات هم بر یک بار بیشتر دلالت نداره. پس علل قاعده این آیه اگر ما قائل باشیم دلالت بر وجوب صلوات میکند، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فضل، چون فعل امر ظهور در وجوب داره، صلوات واجب است یک بار، بیش از یک بارش دلیل میخواد و معلوم نیست روی چه حسابی مردم سه بار صلوات میفرستن. حالا صلوات فرستادن اشکالی ندارد، هزار بار بفرسته خیلی هم خوبه، اون تا به لحاظ فنی و اصولی بخوایم بررسی کنیم از این آیه سه بار استفاده نمیشه. بعضی از مردم توجیهشون اینه که ما یه بار رو به جای خدا میفرستیم، یه جا بار رو به جای ملائکه، یه بارم که وظیفه خودمونه، که این البته خب با آیه سازگاری نداره. آیه میفرماید خدا خودش میفرسته، ملائکه هم میفرستن، شما هم بفرستید، صلوات بفرستید، اللهم صل علی محمد و آله. پس به لحاظ اصولی وجهی نداره، سه بار توجیهی نداره، گرچه سه بار خوندن اشکالی نداره و خیلی هم خوبه. خب یه دوتا مثال هم بزنیم. دوستان شما به روایات مراجعه کنید، در روایات اون جاهایی که نیاز به تکرار و تکرار عمل هست خودشون متذکر شدن. در کتاب کافی چاپ اسلامیه جلد 3 صفحه 55 میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام عن البول یصیب الجسد، از امام ساجد سوال کردم که بول به بدن انسان اصابت میکند. قال، امام علیه السلام فرمود صب علیه الماء مرتين، حضرت فرمود آب بریز روش دوبار. مستحضرت میبینید حضرت قید مرتين رو میاره، یعنی آب ریختن باید دوبار باشه. اگر این قید مرتين نمی بود میگفتیم صب علیه الماء، آب بریز روی بدن یک بار کافیه، اما حضرت چون تعدد براشون مهم بوده فرمودن دوبار بریز. و سألته عن الثوب یصیبه البول، تا اینجا بحث از این بود که بول به بدن اصابت کرد. میگه سوال کردم آقا گاهی صبح لباس بولی میشه، حضرت فرمود اغسله مرتين، دوبار بشور. باز قید دوبار رو حضرت میاره. در ادامه سائل میگه و سألته عن الصبی، سوال کردم از بچه یبول علی الصبح، بچه‌ای که اون بول میکنه روی لباس، حضرت فرمود قال یصب علیه الماء قلیلا ثم یعصره، حضرت فرمود یه مقداری آب روش میریزن بعد میچلونن این رو. ملاحظه کردید در دو مورد اول که بول به بدن اصابت کرد، حضرت قید دوبار رو گفتن، گفتن دوبار آب بریز. جایی که بول به لباس اصابت کرد، حضرت فرمود دوبار بشور. اما جایی که بول صبی، بول بچه کوچیک، طفل، حالا شیرخواره یا قید شیرخواره، به بدن، به لباس اصابت کرد، حضرت فقط اکتفا کرد به اینکه آب بریز، دیگه قید نیاورد یه بار یا چند بار. خب معلومه اگر حضرت چند بار براش مهم می بود مجددن حضرت قید می آورد. پس اینکه قید نیاورده معلوم میشه یک بار کفایت میکنه. والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.